صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای منجی بشریت، ای عیسی مسیح زنده، به تو پناه می آوریم و عشق تو را در دل خود جای داده و تسلیم تو می شویم، زیرا تو خدای واحد حقیقی، خدای یکتا و پدر آسمانی را به ما شناسانیدی و نه فقط او را به ما مکشوف ساختی، بلکه فیض آسمانی را با فدا کردن جانت به ما عطا کردی تا به وسیله ایمان بخشش گناهان را یافته و صاحب حیات جاودانی شویم. ای منجی زنده، تمنا این که بگذار در این عالم فانی در محبت تو غرق شویم، تا دیگران را نیز از محبت تو بهره‌مند ساخته و هر لحظه از زندگیمون تو را جلال بدهیم و در جاپای تو قدم برداریم، زیرا می‌دانیم که تنها طریق تو میباشد که ما را با خالقمون مرتبط می سازد. پس ای حیات دهنده و ای شفا دهنده عزیز، تمنا این که در این ساعت به وسیله روح القدست ما را احاطه کن، تا افکار خود را از امور دنیا جدا و تماما متوجه تو بگردانیم و از کلام مقدست چیزهای عجیبی را یاد بگیریم. این دعا را نه به لیاقت خود، بلکه به لیاقت و شایستگی نام قدوس تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب رود، هشتمین قسمت از تورات مقدس. در ادامه مطالعه کلام خدای یکتا، از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 417 بگشایید تا با یکدیگر این قسمت از کلام خدا را، که سخن از یک واقعه بسیار استثنایی و بیان محبت عمیق بین مادر شوهر و عروس میباشه، با یکدیگر مطالعه کرده و از آن درس زندگی رو فرا بگیریم. همونطور که در برنامه قبل خدمتتون عرض کردم، کتاب رود سرگذشت محبت و وفاداری است، سرگذشت عشق و پاکی، سرگذشت امید و تسلی، آن هم در لحظات تاریک زندگی انسان ها. در فصل اول ما با مردی به اسم ابیملک روبرو می شویم که از بیت لحم یهودی در اسرائیل همراه با همسر خود نعومی و دو پسرش حرکت می کند و سرزمین مقدس یکتا پرستی را رها کرده به سرزمین بت پرستان یعنی موآب می رود. در آنجا دو پسرش با دو دختر بت‌پرست که نام یکی از آنها روت بود ازدواج میکنه، اما در کمتر از 10 سال هم ابیملک و هم دو پسرانش عالم فانی را ترک میکنن و در نتیجه 3 بیوه از آنها باقی میمانند، یعنی مادر شوهر که اسمش نعومی بود و دو عروسش. مادر شوهر یا نعومی پس از مرگ پسرانش به دو عروس خود میگوید که بهتر است به نزد پدر و مادر خود برگردند، زیرا او قصد بازگشت به کشور خود و به دیار خود یعنی بیت لحم یهودی را دارد و می فرماید شما به منزل خود بروید، زیرا خدا یکتا غضب خود را بر من نازل کرده که مرا نه فقط بیوه کرده است بلکه پسرانم را هم از من گرفته است. نومی که یکتا پرست بود متوجه شد که ثمره خطایا و خلاف امر خدا را نصیبش شده است، زیرا او که یهودی بود می دانست پروردگار مهربان امر کرده است که نه فقط در میان بت پرستان ساکن نشوند بلکه هرگز پسران یا دختران خود را به ازدواج با بت پرستان در نیاورند. ولی او به هر دوی این خطا، به هر دوی این امر که خداوند گفته بود انجام ندهید، تن داده بود. یکی از عروسان او یعنی روت از روی عشق و محبتی که به مادر شوهر خود نعومی داشت حاضر به ترک او نمیشه. در عوض میفرماید که ای نعومی، بر من اصرار مکن که تو را ترک کنم و از نزد تو برگردم، زیرا هر جایی که بروی میروم و هر جایی که منزل کنی منزل میکنم و قوم تو قوم من و خدای تو و خدای من خواهد بود. جایی که بمیرم میمیرم و در آنجا دفن خواهم شد. خداوند به من چنین بلکه زیاده بر این کند اگر چیزی غیر از موت مرا از تو جدا نماید. روت از بت پرستی دست میکشه، از خانواده و قوم و شهر خودش دست میکشه، همه را به خاطر محبتی که نسبت به مادر شوهرش دارد ترک میکند و میفرماید ای نعومی، درسته که تو یک تا پرست هستی ولی من هم میخواهم مثل تو یک تا پرست باشم. و او صادقانه توبه میکنه و ایمان به خدا یک تا میآوره و به جرگه یک تا پرستان یعنی بنی اسرائیل میپیوندد. فراموش نکنید که این داستان 4000 سال پیش به وقوع پیوسته و در آن زمان فقط بنی اسرائیل بودند که به خدا یکتا ایمان داشتند. نعومی با عروس بیوه خود روت وارد بیت لحم یهودا در اسرائیل میشه. مردم بیت لحم دور او را میگیرند. همه‌شان حیرت زده هستند که این نعومی پس از 10 سال دوری حالا با بدترین شرایط زندگی به منزل خود برگشته است. نه شوهرش زنده بود و نه دو پسرش و هیچ نوه‌ای هم نداشت و هرچی هم از مادیات داشته همه از بین رفته است. او به همشریهاش میگوید که این مرا دیگر نعومی نخوانید، زیرا که داوری خدا بر من بوده است و حالا دو بیوه در فقر و گرسنگی با هم متحد میشوند تا بقیه عمر خود را در بیت لحم یهودیه به سر بیاورند. اما از آنجا که خدا یکتا به فکر بیوه زنان هم هست، در تورات مقدس اوامری عطا کرده بود که قوم بنی اسرائیل اکنون وظیفه داشتن آن را انجام بدهند. این قانون مربوط به حفظ نسل و نگاهداری زمین و همچنین حفاظت از بیوه زنان است و همین قانون خداوند بود که سبب میشه روت و نعومی از تنگ دستی و گمنامی نجات یابند و به خانواده بسیار سرشناسی تبدیل گردند. قانونی که خدا در تورات موسی در این مورد امر کرده در کتاب تثنیه فصل 25 از آیه 5 الی 9 می باشه که اجازه می خواهم آیات را براتون بخونم، زیرا در فصل 3 و 4 از این کتاب رود ما متوجه می شویم که این قانون عملا اجرا می شه. می فرماید اگر برادران با هم ساکن باشند و یکی از آنها بی اولاد بمیرد، پس زن آن موتوفی به شخص بیگانه داده نشود، بلکه برادر شوهرش به او در آمده او را برای خود به زنی بگیرد و حق برادر شوهری را با او به جا آورد و نخست زاده‌ای که بزاید به اسم برادر متفای او وارث گردد تا اسمش از اسرائیل محو نشود. و اگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راضی نشود، آنگاه زن برادرش به دروازه نزد مشایخ برود و گوید برادر شوهر من از برپا داشتن اسم برادر خود در اسرائیل انکار می کند و از به جا آوردن حق برادر شوهری با من ابا می نماید. پس مشایخ شهرش او را طلبیده با وی گفتگو کند و اگر اصرار کرده بگوید نمی خواهم او را بگیرم، آنگاه زن برادرش نزد وی آمده به حضور مشایخ کفش او را از پایش بکند و به رویش آب دهن اندازد و در جواب گوید با کسی که خانه برادر خود را بنا نکند چنین کرده شود. با کسی که خانه برادر خود را بنا نکند چنین کرده شود و نام او در اسرائیل خانه کفش کنده خوانده شود. دوستان عزیز، در اینجا لااقل دو دلیل به ما داده شده است که چرا خداوند چنین قانونی را به قوم بنی اسرائیل عطا میکنه. اول اینکه تا از بیوه زنان حمایت شود. فرض کنید که زنی که صاحب مزرعه است شوهرش را بر اثر سانحه از دست میدهد و هیچ پسری هم ندارد. حالا برای این زن بسیار مشکل و بلکه غیر ممکنه که بدون داشتن همسر و یا پسر زندگی خود را بچرخاند. هر خانه‌ای مرد میخواهد. پس خداوند امر میکنه که در این چنین حالت برادر شوهر زن آن زن را بگیره. به عبارت دیگه برادر شوهرش با این زن ازدواج کنه تا اولا به همسر برادرش کمک کنه و بیوه نباشد و در ثانی از اون نسلی به وجود آورد تا اسم برادرش و نسل و طایفه او حفظ شود. و مطلب دیگر این که خداوند از آن جهت این قانون را داد تا ملک هر کسی حفظ بشه، زیرا زمین اسرائیل بین طایفه های مختلف تقسیم شده بود که اراده و خواسته خدا بود. حالا اگر نسل مرد منقطع شود، مسلماً در بین طایفه ها اختلافات به وجود میاد و در نتیجه زمینی که متعلق به یک گروه خاصه توسط گروه دیگه گرفته میشه. خدا به هر خانواده قسمتی از زمین اسرائیل عطا کرده بود که برای حفظ آن لازم بود که این قانون اجرا بشه. یا برادر شوهر و یا نزدیکترین ولی بایستی از بیوه زنان حمایت کنند. در حقیقت این قانون قانون ولی داشتن برای بیوه زنان است. حالا در قبال روت و نعومی که هر دو بیوه بودن، لازم و ضروری بود که برادر شوهر نعومی از روت و نعومی حمایت کند. ما آنان را در خانه خود جا بده و زمینی که متعلق به شوهر نعومی بوده، متعلق به شوهر روت بوده، به یعنی به ابیملک تعلق داشته رو باید به آنها پس بدهد. ولی نعومی پیر و سال خورده بود و دوره زاد و ولدش هم گذشته بود. منتها روت که عروس او محسوب می شد جوان بود و مطابق شریعت نسل او بایستی صاحب زمین می شد. بوعز که در فصل دوم با او روبرو شدیم از خیشان نعومی بود، ولی نزدیکتر از او نیز مردی بود که می بایستی حق برادری را ادا کند که البته این کار را نکرده بود. پس نعومی به فکر می افتد که کاری کنه تا نه فقط دوباره زمین خود را به دست بیاورد، بلکه از عروسش نیز صاحب فرزند بشه و نسل او را حفظ کنه و ولی را وادار کنه که از آنها حمایت کند. و فصل سوم در حقیقت بیانگوی نقشه نعومی برای انجام قانون موسی در مورد خودشه، یعنی کاری میخواد بکنه که زیر پوشش حمایت ولی قرار بگیرد. به دنباله داستان از تورات مقدس توجه فرمایید. سه آیه اول از فصل سوم در این مورد اینطور میگوید، میفرماید: و مادر شوهرش نعومی به رود گفت: ای دختر من، آیا برای تو راحت نجویم تا برایت نیکو شود؟ ولان آیا بوعز که تو با کنیزانش بودی خیش ما نیست؟ و اینک او امشب در خرمن خود جو پاک می کند، پس خیشتن را قصد کرده تطهین کن و رخت خود را پوشیده به خرمن برو، اما خود را با آن مرد نشناسان تا از خوردن و نوشیدن فارغ شود. نعومی نیت قلبی پاک و شایسته برای روت داشت. او در طول این 6 هفته متوجه شده بود که اگرچه روت هر روز در مزرعه همراه کارگران بوعز کار کرده و به خوشه چینی مشغوله و بعد راحت یک سره به منزل آمده، ولی صاحب مزرعه که از خیشان او بوده و در حقیقت ولی او نیز محسوب میشه، دل در گروه رود نهاده است. پس به رود میگوید که بهتر از کاری بکنی که حق خودت را به دست بیاوری، و به عروس خود میگه که بهتر است با بوعز عروسی کنی، یا فکر این باش که با بوعز ازدواج کنی. میگه پس خود را آماده کن و حقت را به دست بیاور. نعومی از رود میخواهد که 4 کار را انجام بده تا توجه ولی نسبت به جذب بشه و ولی حقشو انجام بده. اول میگوید خیشتن را غسل بده. دوم میفرماید خود را تطهین کن و یا آرایش نما. سوم میگوید رخت خود را بپوش که مقصود بهترین لباس و یا لباس پاکیزه و قشنگه و چهارم در آیه 4 است که میگوید و خود را به او بشناسان. به زبان دیگر بگذار که او متوجه شود که ولی توست و باید وظیفه‌اش را در قبال تو انجام بده و مطابق دستور تورات با تو خوب باشه و حتی با تو ازدواج کند. اگر دقت کرده باشی در اینجا خود رود هیچ کاری برای به دست آوردن حق خودش نمی کنه. برای همینه که نعومی داره او رو تشویق می کنه، او را راهنمایی می کنه تا حق خود را به دست بیاوره. از این آیات می توان تفسیر روحانی نیز کرد و از آن درس یاد گرفت. می شه گفت که برای کسانی که می خواهند نجات و فیض خدا را به دست بیاورن باید این 4 قدم را نیز در عالم معنویت بردارن. زیرا اگر من و شما می خواهیم از گناهان خود آزاد بشیم و نجات پیدا کنیم و نزد عیسی مسیح بیاییم، باید اول بخشش او شامل حالمان بشه. در رساله حضرت پولس رسول به تیتوس آمده است که ما نه به سبب اعمالی که به عدالت کرده ایم نجات میابیم، بلکه محض فیض رحمت خود او که ما را نجات داد. به غسل تولد تازه و تازگی که در روح است، یعنی هر کسی که میخواهد نجات یابد باید غسل از گناه را که همون شستشوی قلبهای ما در خون مقدس مسیح است را بیابه. خود مسیح رو به نیقدیموس عالم مذهبی یهود کرد و گفت که تو اگر میخوای وارد ملکوت خدا بشی بایستی از نو تولد شوی و یا غسل بیابی. مطلب دوم دوستان عزیز موضوع تطهین شدنه. نعومی به رود میگه خود را تطهین کن تا ولی به تو توجه کند. حضرت یوحنا نیز در رساله خود میفرماید شما که نجات یافتید از آن قدوس تطهین را یافتید. و سوم در عالم معنویت نیز دوستان عزیز معنویت ما باید ردای عدالت مسیح را بپوشیم، همونطوری که در اینجا رود لازم است که لباس پاکیزه خود را بپوشد. و چهارم باید به حضور او بیاییم و نیازهای خود را به او آشکار سازیم، همونطوری که رود به حضور بوعز میره و نیاز خود را به او آشکار میکنه. با دانستن این حقیقت حالا به دنباله آیات توجه کنید. از آیه 5 براتون میخونم. میفرماید رود به نعومی میگوید هر چه به من گفتی خواهم کرد. پس رود به خرمن رفته موافق هر چه مادر شوهرش او را امر فرموده بود رفتار نمود. پس چون بوعز خورد و نوشید و دلش شاد شد و رفته به کنار بافه‌های جو خوابید، آنگاه رود آهسته آهسته آمده پاهای او را گشود و خوابید. و در نصف شب آن مرد مضطرب گردید و به آن سمت متوجه شد که اینک زنی نزد پاهایش خوابیده است و گفت تو کیستی؟ او گفت من کنیز تو رود هستم. پس دامن خود را بر کنیز خویش بگستران زیرا که تو ولی من هستی. حالا در این آیه میبینیم که رود به پیش بوعز میره و در حالی که او خوابیده بود بین دو پای او را میگوشاد و به خواب میره. بوعز از خواب بیدار میشه و میبینه که در کنار پاهایش کنیزی خوابیده است یا دختری خوابیده است. وحشت زده میشه که این چیست؟ پس رود را از خواب بیدار میکنه و جریان را از اون میپرسه که چرا به اینجا آمده است و رود به او میگوید که من کنیز تو هستم ولی تو ولی من هستی و تو بایستی حق ولی بودن را ادا کنی و یا تو باید از من محافظت کنی یا کلام خدا به تو امر کرده است که ای بوعز از من نگاهداری کنی. از آیه 10 بوعز اینطور میگوید او گفت ای دختر من از جانب خداوند متبارک باش زیرا که در آخر بیشتر احسان نمودی از اول، چون که در عقب جوانان چه فقیر و چه غنی نرفتی. به حال ای دختر من مترس، هر آنچه به من گفتی برایت خواهم کرد، زیرا تمام شهر قوم من تو را زن نیکو می دانند. و الان راست است که من ولی هستم، لیکن ولی نزدیکتر از من هم هست. اما امشب در اینجا بمان و بامدادان اگر او حق ولی را به تو ادا نماید که خوب، اما اگر نخواهد که برای تو حق ولی را ادا نماید، پس قسم به حیات خداوند که من آن را برای تو ادا خواهم نمود. الان تا صبح بخواب. پس نزد پایش تا صبح خوابیده پیش از آن که همسایه‌اش را تشخیص دهد برخاست و بوعز گفت زنهار کسی نفهمد که این زن به خرمن من آمده است. و گفت چادری که بر تو است بیاور و بگیر. پس آن را بگرفت و او 6 کل جو پیموده بر وی گذارد و به شهر رفت و چون نزد مادر شوهر خود رسید، او وی را گفت: ای دختر من، بر تو چه گذشت؟ پس رود او را از هر آنچه آن مرد به او کرده بود خبر داد و گفت: این 6 کیل جو را به من داد، زیرا گفت نزد مادر شوهرت تویده است مرا. او وی را گفت: ای دخترم، آرام بنشین تا بدان که این امر چگونه خواهد شد، زیرا که آن مرد تا این کار را تمام نکند آرام نخواهد گرفت. دوستان عزیز، شاید واقعی که در اینجا برای شما بیان شده چندان براتون جالب نباشه، ولی اگر توجه کنید، نه فقط اجرای عملی قانون خدا را در مورد حمایت از بیوه زنان و حفظ نسل و مایملک را ملاحظه میکنیم، بلکه با صفت و سیرت کسانی که محبت حقیقی و خالص را در قلب خود دارند نیز روبرو میشویم و به وسیله آن میتوانیم محبت و رفتار خود را نیز بسنجیم و ببینیم که آیا حقیقتا ما در حالت و موقعیتی هستیم که خدا یکتا از ما انتظار دارد یا نه. روت در اسرائیل یک غریبه محسوب میشد، یک کافر محسوب میشد. او وجودش را از محبت خدایی پر کرده بود. چرا؟ چون تسلیم خدا شده بود. هرچند در میان مردم بیت لحم شاید هنوز او را کافر می‌خواندند، ولی آنقدر محبت داشت که این محبتش بر هر چیز دیگر می‌چربید. در نتیجه در میان شهر بیت لحم همه مردم عملاً شاهد فداکاری و گذشت و تحمل او شده بودند. همه او را یک زن نیکو می‌دانستند. چرا؟ چون به فکر خود نبود، بلکه به فکر مادر شوهرش بود. برای خود نگران نبود، ولی برای مادر شوهرش نگران بود و او در پی هوا و هوس نبود. برای همین بود که بوعز میگوید: خداوند تو را برکت بده، چون در پی جوانان نبودی، در پی این نبودی که کسی را برای خودت پیدا کنی و یا رفتارت پر از عفت و شرافت و پاکی بود که این در خور ستایشه. بوعز به رود میگه که وقتی تو به بیت لحم آمدی، فوری در پی نرفتی که برای خودت شوهری پیدا کنی، حالا چه فقیر باشه یا چه غنی، بلکه به کار مشغول شدی، به کارهای مشکل. تمام کارت، هدفت این بوده که از مادر شوهرت حمایت کنی و این در خور ستایشه و خداوند تو را در این مورد برکت میده. بوعز وقتی میبینه که رود اینقدر وفاداره و اینقدر آلا خود رو فروتن کرده آمده و تقاضای کمک میکنه، به او میگه که بله، البته که او ولی اوست، منتها برای اینکه او را در حمایت خودش در بیاره، مشکلاتی هست که اول باید برطرف بشه. او مشکلی در پیش داشت و اون اینکه شوهر نعومی که فوت شده بود احتمالاً برادری داشت که حق ولی را اول او باید اجرا میکرد و بعد از آن بوعز وظیفه داشت که حق ولی را اجرا کنه. شاید این خیش برادر شوهر نعومی بوده و بوعز پسر عموی نعومی بوده است. یک چنین نزدیکی و رابطه بین قومی خیشی بین نعومی و رود و بوعز وجود داشته است که مطابق تورات آن کس که از نظر فامیل نزدیکتره باید حق ولی رو انجام بدهد. پس بوعز رود را در حمایت خود در می آورد و می فرماید: اگر این قوم خیش حاضر نشد که حق ولی بودن تو را به جا بیاوره، خودش با جان و دل حاضره که این کار را بکنه و ولی او بشه، که در این صورت باید رود را به عقد خود در بیاوره. همچنین از این آیات متوجه می شویم که بوعز مردی خدا ترس و پاک و صادق بوده است. او در پی هوا و هوس خود نبوده است. او همیشه با یاد خدا کارهای خود را آغاز میکرد و از خدا کمک و حمایت میکرد. برای همین است که در اینجا باز نام خداوند را به کار میبره و به رود میگه: خداوند تو را برکت بدهد. در فصل 4 دوستان عزیز شاهد انجام قول بوعز میشویم و خواهیم دید که چگونه رود که زمانی بت پرست بود، اما به خاطر ایمان به خدا یکتا و به خاطر محبت و فداکاری که داشت، نه فقط خوشبخت میشه، بلکه خدا نیز او را پاداش داده و از نسل او پیامبران بزرگی را به جهان میفرستد. هیچ اسرائیلی نمیتوانست تصور کند که یک زنی که از بت پرستی اومده، یک زنی که از آداب رسوم مختلفی اومده، یک زنی که از نسل ابراهیم نبوده، اکنون نه فقط وارد جرگه خانواده یک تاپرستان قرار بگیرد، بلکه مقبول پسند خدا واقع شود و از نسل او منجی و نجات دهنده جهان یعنی عیسی مسیح به این جهان بیاد. از نسل او حضرت داوود بزرگترین پادشاه اسرائیل و حضرت سلیمان که حکیمترین مرد عالم بود به دنیا می آید و از همین رود بود که سرانجام نجات دهنده جهان عیسی مسیح به این عالم می آید. برای یهودیان غیر ممکن بود که شخصی از خانواده بت‌پرست در چنین خانواده عظیمی شریک و سهیم باشه. اما دوستان، رود توبه کرد، به خدا یکتا ایمان آورد. توبهش حقیقی بود و محبت خدا یکتا در قلبش آنچنان بود که این محبت بر همه چیزها غلبه نمود. چرا؟ چون خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. و خداوند روت را به خاطر محبت و عشق بی پایانش برکت عظیمی داد و نام او را در تاریخ عالم جاودان ساخت. و دوستان عزیز، این کلام امروز به من و شما میتونه درس بسیار مهمی رو بده، و اون این که اگر ما نیز راه محبت را طی کنیم، اگر در طریق خدایی قدم برداریم که همان راه محبت است، مسلم بدانید که هرگز ما ضرر نخواهیم کرد و بر همه چیز غلبه خواهیم کرد. زیرا محبت حلیم و مهربان است، محبت حسد ندارد، محبت کبر و غرور ندارد، محبت خودخواهی ندارد، اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمی باشد. الحال سه چیز در این عالم باقی است، یعنی ایمان و امید و محبت، اما بزرگترین از اینها محبت است. دوستان عزیز، سوال مهم این است که آیا در زندگیتون امروز از این صفت خدایی عملا آشکار می کنید؟ آیا دیگران را از صفات محبت خدایی بهره‌مند می سازید؟ شما حقیقت اینه که نمی تونید محبت آسمانی در قلبتون داشته باشید، محبت بی نیاز و بی نظر را در خودتون داشته باشید، مگر اینکه اول از خداوند آن را دریافت کرده باشید، مگر اینکه خودتون محبت مسیحایی را در زندگیتون تجربه کرده باشید. و کلام خداوند میگوید که اگر امروز زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح کنید و در جاپای او قدم بردارید، مسیح محبت حاضر است که محبت خدایی را در قلب و نیت و وجود شما قرار بده تا بتوانید دیگران را با محبت پاک و خالص، محبت بی نظر بدون چشم، دیگران را بهره‌مند سازید. و فراموش نکنید که نام شما آن وقت جاودانه در ملکوت خدا خواهد بود. زیرا خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.